أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به دستگاه تناسلی یعنی اندام جنسی آقایون و خانم هاست. گفتیم اندام جنسی و اندامی است که در مسئله زاد و ولد نقش داره، فعالیت داره، به سبب حفظ نسل بشر است، ماندن نسل بشر. روایاتی خوندیم راجع به آقایون، حالا در ادامه اون بحث گذشته باز هم روایاتی میخونیم و در رابطه با دو طرف آقا و خانم یواش یواش تا بریم به مسائل خانم هاست. یه روایتی هست در توحید مفضل اومده راجع به اندام جنسی مرد و زن است. اندام جنسی مرد و زن یه جوری ساخته شده. اندام مرد، آلت مرد، یا اندام زن جوری ساخته شده که خیلی اینا مناسب همن. حالا فارغ از بحث شهوت و لذت و میل دو طرف به این مسئله، خود علی این کار اصلا اگرم لذتی نداره، ولی این کار یه جوزی دستگاه ها درست شدن که با هم راحت جمع میشن بدون آسیب. حالا انسان از این آلتش استفاده میکنه، خانم هم همینجور. سالهای سال نه آسیب میبینه نه بر اثر استکاک ازش کم بشه. حالا بخصوص در طرف خانم ها هیچ نقص، هیچ ایرادی بر اونها وارد نمیشه. پس این خلقت یه دقت هایی درش شده، یه تدبیری، یه ظرافت هایی درش شده که نشان از عظمت این خالق و این مدبر. روایتی داریم از امام صادق در کتاب توحید مفضل فرماید انظر الان یا مفضل. امام میفرماید ای مفضل نگاه کن، الان نگاه کن. خیلی امام در این کتاب سعی میکنه که بصیرت انسان را باز کنه، چشم انسان را باز کنه تا بفهمه ریزکاری ها، تدبیر ها، عظمت ها را بفهمه. و به نظرم امام کسی غیر از مفضل ابن عمر در اون دوره نیافتند که اهل باشه برای این علوم تجربی. علوم تجربی شامل بیشتر علوم در همین توحید مفضل آمده. حالا بیشتر بحثای پزشکی یا آناتومی و امثال اینا، سالا شاید حتی شیمی، فیزیک و امثال اینا داره. بنده که خیلی معتقدم به مفضل و معتقدم که خیلی مرد بزرگی بوده، دانشمندی بوده، آگاه بوده. ممکنه رجالی و انگاهی و را تضعیف کنن، بنده این اصلا قبول ندارم. مفضل مفضله و خیلی دانا و توانا. رحمت خداوند تبارک و تعالی بر چنین افرادی است که رحمت های زیادی کشیدند و این دانش ها را به ما رسوندند. امام فرماید انظر، نگاه کن. امام عنایت داره به مفضل. کسی هم کتاب توحید مفضل را نمیتونه منکر بشه. خیلی بالا 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 بالای کل بشر. انظر الان یا مفضل، ای مفضل نگاه کن. کیف جعلت آلات الجماعت، چگونه آلت های همبستر شدن قرار داده شده، آلت مرد آلت زن. قال انتا جمعا هر دو علا مایو شاکلو دالک، چقدر مناسب همد، چقدر به هم میخورن، اصلا جور دیگه نمیشد. من فجعل ذکر و آلت ناشزه، خداوند آلت مرد یا آلت یه دستگاهی قرار داده که یه برجستگی داره، یه ظهوری داره. تم تدو، این بلند میشه و کشیده میشه. حتی تصلو النطفه الرحم، حالا با این بلند شدن، بزرگ شدن، کشیده شدن، میتونه تا رحم برسه. تصلو النطفه را به رحم برسونه. اذ کان محتاجن ان یقذف ما هو فی غیره، خب انسان نیاز داره آبش رو در شخص دیگری، یعنی خانم در شخص دیگری بریزه و اون هم در داخل واژن و رحم بریزه. خدا این حالت را به این شکل قرار داده تا بتونه وارد واژن و بالاخره تا به رحم برسه و آب رو در اونجا بریزه. چقدر ظرافت هایی در این خلقت. بعد هم حالا این حالت مرد یا اندام جنسی و نقش بسزایی در زاد و ولد و فرزندآوری و حفظ نسل بشر داره. این آلت مواد مختلفی ازش خارج میشه. روایتی میخونیم که چه موادی میتونه از این آلت خارج بشه. روایتی داریم که میفرماید یخرج من الاحلیلی، احلیل یعنی آلت مرد، از او چی خارج میشه؟ چارج المنی، آب مرد، منی، آب منی، و المذی و الودی و الوزی. این تفصیلات تو روایات اومده. فکر نکنم بشر بی راحتی این چیزها را بخصوص در اون زمان ها بفهمه. بعد میفهمد اما المنی، میخوای منی را تشخیص بدی؟ آب منی ازت خارج شده یا نشده؟ اما المنی فهو الذی، این هم آبی که تسترخیل های عظام، استخوان های آدم به خاطر خروج شعال بشه. و یفتر منه جسد، و بدن انسان بعد از خروج این آب لخت میشه، فتور، حالت فتور پیدا میکنه. حالا انسان میفته و یفتر منه الجسد و فیه الغسل، در این مورد خروج آب منی غسل واجب بشه. و اما المذی، بازر یه چیز دیگه به نام مذی، یخرج من الشهوه، وقتی انسان شهوتش تحریک شده، مرد یا زن فرقی نمی کنه، شهوتشون تحریک شده، حالا چیزی دیده، فکر خیالی کرده، تحریک شده، حالا یا اصلا چیزی هم نباشه، تحریک شده. وقتی شهوت تحریک میشه، یه مایع حالت نخی داره، از مرد خارج میشه، از خانم هم خارج میشه. خانم هم مثلا واژنشون خیس میشه، آقایون مثلا بعضی ها که خیلی زیاده تا لباس ها و آنها را هم خیس میکنن. بلا شیفی، نه غسل داره نه وضو. و اما الودی، اما راجع به ودی، یه ماده غلیظ چسبناکی است که بعد از ادرار خارج میشه. هو الذي يخرج من بعد البول. و اما الوزی فهو الذي يخرج من الادواء. و باز چهارمی ودی، یعنی ماده اینو هر حالت شبیه به چرک، خون، امثال ایناست، این به خاطر بیماری ها خارج میشه و باز هم لا شیفی، نه وضو داره و نه غسل. این حالت مرد ممکنه حالا یه بیماری هایی داره، یکی از بیماری ها درد، ممکنه مبتلا به درد بشه، ممکنه مبتلا به ضعف و سستی بشه و ممکنه به شکستگی، یعنی کج شدن حالت حالا به سمت پایین یا بالا، و باز ممکنه مشکلات دیگر مقاربتی و غیر مقاربتی مانند سیفلکس، خارش و امثال اینا اونا هم هست. چیزی که ما در اسلام، در دین اسلام اعتقاد داریم و باور داریم این است که پسر باید ختنه بشه و یه خلافی هست که روی سر آلت وجود داره، این غلاف بایستی کنده بشه، میبرن به نام ختنه، اون غلاف را وردارن. این به عنوان حکم شرعی و به عنوان هم یه حکم طبی، زیرا زیر این پوسته ممکنه بعض موادی جمع بشه و منجر به التهاب و چرک و خون و امثال ایناست. پس صلاح این است که این در کوچیکی بریده بشه و دور انداخته بشه و ممکنه با برداشتن اون هم انسان در حین هم بستر شدن لذت بیشتری میبره، چون به طور مستقیم حالت استفاق و تماس با حالت زن پیدا میکنن. باز یه مسئله دیگری که اینجا مطرح میشه، مسئله خروج آب منی، ولی مقدارش نوعاً توی مجاری میمونه. ولی اگر انسان ادرار کرد دیگه چیزی از منی در مجاری نخواهد ماند. به همین جهت در روایت آمده فرد عارت الغوث، هرگاه خواستی غسل کنی، من الجنابه، از جنابت، فاجتهد ان تبول، سعی کن ادرار کنی، حتی تخرج فضلت المنی، تا اینکه باقی مانده های منی در مجاری خارج بشه. بیحلی لک و این جهت. ولی اگر گاهی ادرار نداری، موافق نشدی ادرار کنی، بس سعی کنی این کار را بکنی، همون یه جهدی، یک نیروی در این راه ارج بده، اگر سعی کردی، فشار که آوردی و نتونستی ادرار کنی، باز هم چیز مهمی نیست، جا در این صورت دیگه آبمنی نخواهد موند. این مسئله ما از این جهت بررسی میکنیم که اگر کسی خواهد مجددن هم بستر بشه و حتی آبمنی هم مثلا نریزه، احتمال بارداری زیاده چون خود مجاری منی داره، مگر اینکه انسان اضرار کنه. خود مجاری باقی مانده منی رو داره، پس انسان شاید کاری کنه که آب منی از کاندوم یا غیر کاندوم یا خود بیرون بریزه، آبش بیرون بریزه، چایی بریزه. ولی اگر مجددن این کار رو انجام داد، یا حتی اگر مجددن انجام نداد، صرفا در حد تماس ممکنه بارداری صورت بگیره. اگر ادرار نکرد، اگر سعی کوشش نکرد، در روایتی داریم که فرمود ادرار کن، اگر ادرار کردی مایعات و رطوباتی که خارج میشه دیگه معنی نخواهد بود، چون ان البول لم یدع شیئا، چون ادرار دیگه چیزی باقی نمیذاره. خب یکی از وظایف آلت بحث لذت بردن است ابتدا. به همین جهت حضرت داوود از حضرت سلیمان سوالهایی میکنه، میخواد برای امتحان کنه برای جانشینی. ازش سوال میکنه اینه باب شهوت میک، در شهوت در کجای بدنت قرار دارد؟ قال الفرج، او جواب داد آلت فرج. و قال این باب ذریت، حالا در زاد و ولد فرزند در بدنت کجا؟ قال صلب، جواب داد کمر. و زمانی که از امام صادق بوده سوال شده که عزیزترین شی، خوشایندترین کار، خوشایندترین چیز در این دنیا چیه؟ امام فرمود که مباضعت النساء، هم بسته شدن با خانمان، بالاخره این حالت تفریح داره، حالت خوشایندی برای انسان میاره، حالت سبکی داره و باز هم میتونه درمان بیماری ها باشه، بیماری های غیر از دستگاه تناسلی. به عنوان مثال سفارش شده، در روایات سفارش شده، اونایی که به گرمی زیاد مبتلا هستن سفارش شده که احساس گرمی دارن که زیاد هم بستر میشن، چون هم بستر شدن سرده و سرد کننده است. علاوه بر این افرادی است که مبتلا به انواع دردها هستند، درد بیمار آدمای مسن، کمر، درد کمر، درد گردن، درد دست و امثال. باز می‌فرمایند که یکی از درمان درداز هم بستر شدن و زیاد هم بستر شدن است. پس این هم میتونه این کار و این عمل درمان باشه. خب حالا یه تکلیفی انسان داره و این بحث پوشاندن حالت و نباید اجازه بده کسی دیگر حالتش و عورتش رو ببینه، اگر حالا بیننده محترم، بلکه تا مطلقا، بلکه حتی اگر تنها باشه این کار نکنه، چون جن شیطان او را میبینه و طمع میکنه. البته این هم یه علل طبی هم داره، چون این کار نشان دادن عورت سبب میشه که انسان مبتلا به درد عورت یا درد بیضه میشه. روایتی داریم از معلی ابن خنیس فرزند خنیس. شنیدن اصحاب شنیدن که به امام صادق شکایت میکرد. یشکر از چی شکایت میکرد؟ از وجع الفرج، آلت درد است، درد آلت داره. و قال له صادق، امام صادق فرمود در جواب انک کشفت عورتک فی موضعین، عورتت رو نشان دادی نپوشوندی در یه جایی، فی موضعین فعقبک الله هذا الوجع، حالا خیلی اهمیت نداری، تو حموم بودی مثلا، جایی بودی، عورتت رو نشان دادی، یا حتی تو خونه تنها بودی، چین طمع کنه. و خدا شما را به این درد مبتلا کرد. بله، ولی برو با اون عوضه حضرت امیر تعبید کن تا این دردش ساکت میشه. حالا یه عوضه در محل خودش هست، حالا میتونی به کتاب رجوع کنید و حالا شاید یه روزی هم این عوضه نوشته میشه. البته راجع به بیماری های آلت عرض کردم، یکی از بیماری ها درد بود، درمانش هم یه دعایی عوضیست، علتش هم عرض شد، ممکن علت دیگری هم داشته باشه، درمان دیگرش مرکبه یک از مرکبات اسلامی خواصی برای ذکر شده. یکی از خواصش این است که درد آلت رو درمان میکنن. یه مشکل، حالا یه مشکل دیابت شاید درمان های دیگه هم باشه، یه مشکل دیگر آلت بحث ضعف شور شدن آلت و عدم نعوز برای درمان این حالت. از روایات چیزایی ذکر شده، یکی از اونا زردک، هویج زرد. زردک دوتا خاصیت داره، ای که بحث نعوز و دیگری هم تقویت بینایی. هم مشکل نعوز را حل میکنه، در روایت داره مقومون الذکر مقوی البصر، بصر بینایی، تقویت کننده بینایی و مقاومی عرض کننده آلت مرد. بعد باز هم یه شعری از حضرت امیر هست درباره تیمفیل و کلن داروی تیمفیل با کل ترکیباتش این باعث نعوز میشه. شاید هم مرکب چار که در اون چنین آمده که کسی که این دارو را مصرف کنه زیاد هم بستر میشه. باز یه چیزهای دیگری هم هست مانند کاسنی. مشکل دیگر آلت همین است که شکستگی آلت، یعنی کج شدن آلت به سمت پایین و به سمت بالا. نوعین مشکل از بروز یک وجود یک توده است، یه ورمی در آلت. پس اگر کسی میخواد این مشکل را حل کنه حتما باید اول اون توده را آب کنه با داروی آورام، داروی ورم، داروی صفا و آب پوست سنجد، بالاخره این توده باید آب بشه. در حال بعد از داروی بزرگ کننده کلنجان استفاده بشه که آلت سفت محکم و راست بشه. یکی هم از مشکلات این شکستگی بود، یکی از مشکلات شکستگی بود، حالا باز مشکلات پوستی داره، مقاربتی داره که اینا با عسل و مالیدن عسل میتون حل بشه، مشکلش حل میشه. حالا بحث اندام جنسی آقایون تمام شد، بحث بعدی راجع به اندام جنسی خانم هاست. خیلی مفصل وارد نخواهم شد، یه اشاراتی است که انشاءالله به قولی دادم یه بحث مفصلی راجع به اندامای جنسی و باروری ناباروری انعقاد نطفه رحم حالات رحم و تمام چیزهایی که مربوط به فرزندآوری پسر دار شدن دختر دار شدن همه اینها انشاءالله بررسی خواهم کرد. بحث درمان نازایی و بحث مراحل جنینی، اینا خیلی بحثای دقیق ریز و فکر میکنم تا حالا به اون صورت بحث نشده، ولی انشاءالله بنده حالا به شکل مفصل مخصوص حالا بخصوص برای خانمان عرض خواهم کرد به طلب. ولی ما انشاءالله سعی میکنیم همین امروز کلن بحث اناتومی عمل کرده اعضا تمام بشه و اون برای یه وقت دیگه میمونه. اما راجع به اگر میخواییم سیر نطفه را دنبال کنیم از آسمان، مغز، بدن، رگ کمر، خود کمر، کلیه، پروستات، بیزه، آلت و میره تا واژن خانو، از واژن به رحم، از جانات ها مستقر میشه. ما این مسیر را دنبال میکنیم، حالا که حالت مرد، درباره حالت مرد و مشکلاتش رو صحبت کردیم، حالا آمدیم سراغ حالت زن، حالت خانم. درباره حالت خانم و رحم خانم و مسئله به واژن رسید، یه مردی نزد حضرت امیر آمده فقال، عرض کرد از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، فقال عرض کرد ان امراتی هذه جاریه، این خانمم بر اساس کنیز بوده، بلا دختر بوده، دختر جوان بوده، حدیثه دختر جوانی است و هی عذرا باکر است و هی حامل بارداره، در عین باکره بودن بارداره، فی تسعت اشهر در ماه نهم بارداری هم هست، ولا اعلم الا خیرا، من خبری ندارم جز خیر جز خوبی از این دختر ندیدم، خیلی دختر خوب مؤمن به اصطلاح ما و انا شیخ کبیر، ولی خب من پیر مردم توانای کار ندارم، مفترعتها، خاطر پیری نتونستم بکارتشو بگیرم و راه را باز کنم و انا حال علا حاله ها، هنوز دست خورده است. وقال له علی حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، این پیرمرد فرمود نشد تو کبلا، به خدا قسمت بدم، هل کنت تحریق علی فرجها، آیا عابت رو روی فرج این دختر میریختی؟ قال نعم، پیرمرد گفت آره. توانایی ادخال ندارم ولی آب ازم خارج میشه و روی فرجه رو میریزم. فقال علی و علیه السلام از زمین فرمود ان لکل فرج ثقبتین، هر فرجی فرج زن دوتا سراخ دارم. یدخل ثقبان، یه سراخی است که آب مرد در اون وارد میشه. یدخل فیه ما الرجل و ثقبان، ولی سراخ دیگر یخرج منه البول، ادرار از او خارج میشه. و افواه الرحمی تحت الثقب الذي يدخل منه مع الرجل. حالا در رحم زیر اون سراخی که آب مرد درش وارد میشه قرار داره. فاذا دخل الماء، اگر آب مرد وارد، آژن خودش یک کششی داره، آب هم که اسپرم حالت جهشی داره، اگر وارد شد در یکی از این دهانهای رحم، حملت المرأة بلد واحد، زن باردار میشه به یک فرزند. و اذا دخل فی اثنین، ولی اگر آب در تو تو دهن از دهانهای رحم، حملت به اثنین. و این دخل فی ثلاثه، اگر در سه تا دهن از دهانهای رحم وارد شد، حملت به ثلاثه، سه تا بچه باردار میشه. سقلو. و اذا دخل من اربعه، اگر از چهار تا دهان وارد شد، حملت به اربعه، چهار قلو باردار میشه. لیسه اونا که غیر داره چیز دیگری ری خواهد. حالا این مسئله دوتا سراخ بوده، این مسئله مسلمیه، همه خانوم ها میدونن، آقایونی که استیواش کردن هم میدونن، چیزی مخفی نیست. ولی اینکه دهانهای رحم در زیر واژن قرار داره یه مسئله جدیدیه، و اینکه درهای متعددی داره این باز مسئله جدیدیه و نیاز به بحث و بررسی داره. و بالا واژن زن یه بکارتی داره، پرده بکارت، و خانم ها ملزم هستن که این بکار از این بکارت محافظت کنن، به راحتی بکارشون از دست ندن. و وجود این بکارت علاوه بر این است که حالا سندی و مطلوب است و مسائل زناشویی است، منافع طبیعی هم داره. حالا اگر پاره بشه یا پارگی درش وجود بیاد، موجب مشکلاتی برای دختر و خانم ها میشه، و برای درمان این حالا در رساله طبی لقمان، حضرت لقمان وارد شده برای ترمیم بکارت، نسکی پنبهی در شیر اسب بخیسونن به بدن، اون را در واژن قرار بدن، اون به کارات ترمیم خواهد شد. البته اینا به شکل شیاف استفاده کنه و وارد واژن کنه و تا بسای بکارت ترمیم بشه. حالا بعضی ها نسبت به پنبه حساسیت دارن، آقایون و خانم هم پزشکان، نسبت به پنبه حساسیت دارن، روغن بنفشه، حالا می شود در از چیزهای دیگه استفاده کنن، اگر از پنبه نرمیش ناراحته که از چیزهای دیگه استفاده کنن. خیلی خوب، حالا در همین روایت آمده که و کذالک تحمیل و مرارت العج، همچنین اگر تلخه کیسه صفرا گوشاله مادهش رو پنبه بذار روی پنبه بریزن، بعد پنبه رو در واژن قرار بدن، باید نیست این ترمیم حاصل بشه. باز ممکنه در این واژن حالت مثلا گوشادی پیدا میشه، خانم از این مثلا رنج برن، خصوص بعد از زمان متعدد یا ازدواج های متعدد این حالت گوشادی و خیلی بیشتر مرده از این مثلا رنج ببرن. حالا علاجش استفاده داروهای جمع کننده به شکل شیاف در واژن قرار بدن که این حالت گشادی و ول دادگی درمان میشه. گاهی هم واژن حالت خشکی داره و از این مثلا رنج میبرن چون باعث درد میشه، درمانش خوردن خرما و بعدش آب بخورن یا کلن چیزهایی که شهوت خانمه را یاد میکنن. گاهی هم در همو واژن یا التهابی یا عفونتی به وجود میاد، در این صورت تزریق عسل مفید مؤثر حتما، ولی حالا گاهی ممکنه قارچی چیزی باشه و در این صورت در آب نوره باید بشینه یا تزریق کنه. بله، آب نوره تزریق کنه. یکی از وظایف واژن بحث لذت بردن، التداد، شهوت، گذراندن شهوت هست. حالا اینا گفته میشه که شهوت خانوما بیشتر از شهوت آقایان است و میتوانند حالا به شکل شرعی از این راه این مسئله شهوت رو درمان کنن و برطرف کنن. البته سفارش شده که خانوما ختنه بشن، حالا بذر، بذر یه قسمتی از بذر قطع بشه، خودش این باعث میشه که شهوت کم بشه. حالا همچه سفارشی هم شده، البته الزامی نیست، بعضی جاهای کشورهای اسلامی این کار را انجام میدن. در توحید مفضل این چین آمده که و ها کذا نجد ذکر من الحیوان که انه فرد مزاج. در این روایت، در این توحید مفضل، ما هر وقت که ما میبینیم که نر از آقایون و از حیوان ها فرد مزاج، که انه یه آلت مرد یه چیزیست که از یه جفتیه. چطور بعضی چیزا فقط جفت بفروشن و جفتن؟ حالا این هم حالت داره، زوج مهیئه من فرد انثا، آماده شده برای فرد حالت خانم و زنانه. فیلتقیان، اینا با هم ملاقات بکنن، عرض شد که بدون آسیب، بدون ضرر، بدون نقص، چون در این کار دوام نسل، نسل بشر محفوظ میمونه و باقی میمونه. خب حالا بعضی عده ای میان میگن که در این دنیا نظمی نیست، مدبری نیست، خالق مدبری نیست، چگونه تبن دور باد، خیبتن ناکام باد. لمنتحل الفلسفه، اونایی که اهل فلسفه هستن، دنبال فلسفه، کیف عمیت قلوبهم، چگونه این دلاشون کور شده من هذه الخلقه العجیبه، از این خلقه عجیب، هماهنگ، مناسب هم. بعد میفرماید که یه راهی هست ما بین واژن و رحم است و این راه بسته است. حالا میگه خیلی بسته است، خیلی محکمه، خیلی چسبیده، حتی یه سوزن ازش رد نمیشه. ولی قدرت خدا در هنگام هم بسته شدن یه راه باز میشه و نطفه میره داخل رحم. روایتی داریم که ان الله عز و جل اذا اراد ان یخلق النطفه، اگر خداوند بخواد نطفه ای رو خلق کنه، التي اخذ علیها الميثاق، که این نطفه ای که در کمر حضرت آدم از او عهد و پیمان گرفته شده، میثاق فی صلب آدم، در کمر حضرت آدم، او ما یبدو له فی عالم، ممکن اونجا نبوده، خدا راش بدا حاصل میشه. و یجعلهما فی الرحم، اینا را در رحم، نطفه را در رحم قرار بده. حرک الرجل جماع، مرد را در مرحله اول مرد را تحریک میکنند برای هم بستر شدن. و او خائل الرحم، خداوند وحی میکنه، عرض کرده این راه ما بین واژن و رحم بسته، چسبیده، تنگ. اینجا دیگه خدا وحی میکنه به این راه که باز بشه، رحم درش باز کنه. ان افتحی بابک حتی یلج فیک خلقی، تا اینکه این مخلوق من در تو وارد بشه. و قضایی را اسپر مثلا به چیزی که من مقدر کردم، قضایی نافذ، قضایی نافذم. خب در روایت داریم که فتفتح الرحم و بابها، رحم در خودش را باز بکنه. این حکم در داره، داره بسته، ولی قدرت خداوند در باز میشه و تصل نطفه در رحم تا نطفه به رحم برسه. باز یه روایت دیگری برماد انظر یا مفضل، مفضل نگاه کن، کیف جعلت، آلات جمع چگونه ای آلات همبسته شدن قرار داده شده، ذکری و الانثی در طرف مرد و در طرف زن، علا ما یشاکل ذالک، این با هم مناسبن، مناسب همن. فجعل ذکری آلت ناشده برای مرد یا آلت برجسته قرار داده، کشیده شده، بلند شده، حتی تصل الی نطفه، تا اینکه نطفه به رحم برسه، حتی تصل نطفه الی رحم، اذ کان محتاجن، چون اینجا نیاز هست که مرد آبش رو در رحم بریزه، یقذف ماءه فی غیر اب، اینجوری نیازه که انسان آبش رو داخل بدن دیگر، یعنی بدن خانم بریزه. و خلق الانثی و آهن، برای خانم یه ظرفی خلق کرد، قعرون یه تهی، اشتمل علا الماین، میتونه هر دو آب رو در به بگیره، جمیعا و یحتمل الولد، قدرت، توانایی که انعقاد نطفه و فوزک شدن فرزند داره، و یتسع له، و گشاد میشه، بزرگ میشه برای بچه، از او هم محافظت میکنه. البته صحبت درباره مسائل رحم و مسائل زنانه، مشکلات زنانه و بحث پریودی، قاعدگی، قطع قاعدگی، خونریزی زیاد و اضافه، شکل قیافه یه رحم، حالا یه رحمه شاخ و یه رحمه دو شاخ، و آمادگی رحم چقدر رحم آمادگی داره، یه حالت داره که نطفه در دیواره رحم بچسبه بمانه نیفته بره خارج بشه. مسئله لوله هایی است که از تخمدان به رحم، به لوله تخمدان به رحم چسبندگی نداشته باشه، تنگ نباشه، چوری که بشه تخمک بیاد پایین و به رحم برسه و در مجرا باقی نمونه، ممکنه در مجرا بمونه و اسپرم به او برسه و نطفه در مجرا منعقد بشه که بهش میگم بارداری خارج رحم. پس گاهی خانما نیاز به داروی چسبندگی رحم است، داروی داریم و خود تخمدان ها یا خود رحم گاهی به کیست مبتلا میشه. در این صورت داروی تباشیر به شکل خوراکی با آب شاهی که مصرف بشه این کیسه را از بین میبره. بعضی کیسه ها مثلا میتونه محکم باشه یا خیلی بزرگ باننده بده برای کیسای بزرگ خب اینا ممکنه علاوه بر تباشیر هم به داروی ارتفاع هم نیاز باشه. گاهی هم دیواره رحم سخامت پیدا میکنه، همون جرب خوریزی، خب در این صورت این سخامت دیواره رحم باید درمان بشه، میشه از راه دارو، میشه هم از راه حجامت ساق پاس یا حتی حجامت ران. گاهی هم رحم به ورمی میامی فیبرامی مبتلا میشه و باعث خوریزی هم میشه، در این صورت این ورم مثل بقیه ورما باید درمان بشه. ولی بیشتر باجن و رحم حکم ظاهر بدن را داره نه حکم درون، می توان او را با نشستن در آبپز، آبی که درش داری ورم داشته باشه و به خصوص ورم رحم میتونه مؤثر باشه. به طور کلی کلاب بوی خوش عطر، انواع عطر مانند اسخر، مانند عود، مانند یاس، عطر یاس یا عطر عازقی ارسا، اینا برای رحم خیلی مفیده، رحم را شاداب میکنه، درمان میکنه، شاد التهاباتش هم درمان کنه. گاهی هم تخمدان ها مبتلا به ضعف میشن، منجر به یا ایستگی زودرس، ناباروری، مثلا یا فولکول تولید نمیکنه یا فولکول های خیلی ریز تولید کنه، به حد نصاب نمیرسه تا بالاخره نطفه منعقد بشه. داروهایی داریم که تخمدانها را تحریک میکنه، فعال میکنه تا بتونه تخمک تولید کنه، فولکول تولید کنه و آمادگی بارداری پیدا کنه. البته عرض کردم بحث در این زمینه مفصله و با یک جلسه و دو جلسه تمام نمیشه. بحث انعقاد نطفه، مراحل جنینی، علاوه بر قرائتی است برای رحم و ریشه های مخصوص رحم، مشکلات رحم، خوردی های رحم، قد شدن قاعدگی، لکه بینی و امثال اینا انشاءالله اینا در جلسات مستقل و مفصل و کامل عرض خواهم کرد که خانما خصوص میتونن مسائل را یاد بگیرن و مشکلات خانما را حل کنن انشاءالله اگر خدا بخواد، اگر مانعی نبود، اگر عمری بود، شاید یک دو ماه دیگر کار را انجام خواهم داد. فعلا به این مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.